شبتون بخیر سبایی های عزیز. نمیدونم چقدر اهل خوندن کتاب هستین، اما قطعا اسامی کتاب های خوب رو حداقل شنیدین، مثل کتاب پدر پولدار پدر بی پول که همکارانمون در برنامه 101 راه برای کتاب نخواندن با شما از این کتاب سخن خواهند گفت. به مدت 28 دقیقه دعوت میکنم این برنامه رو همراهی کنید.
چی؟ چند تا؟ نه پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم ما. تا 30 دقیقه آینده همراهمون باشید. آقا تا 80 راه برای کتاب نخوندن من خودم به تنهایی میتونم بهتون پیشنهاد بدم. یعنی 80 راه درست حسابی ها، یعنی مشتری برده راضی برگشته دوباره خواسته. درستش اصلا اینه، راه حل‌های ما برای کتاب نخوندن نیست، برای کساییه که وقت ندارن یا نمیتونن خیلی تمرکز کنن. نمیدونم روی صفحه‌ای که پر از کلمات تو همه مثلا میخوام بشینم مثلا اونا رو بخونم، حوصله‌شون نمیگیره، چششون اذیت میشه، درد میگیره. ما اینجا در این ساعت چیزهایی پیشنهاد میدیم که جای کتاب این هفتهتون حداقل بگیره. ما اینجا از هزینه کتاب خریدن شما کم میکنیم، ما میخریم دور هم میخونیم.
بزرگترین سرمایه زندگیتون چیه؟
سرمایه زندگی پدر مادرمه. با پدر مادرش زندگی شیرین تر میشه.
بزرگترین سرمایه زندگی به نظرم خودمه. خودم که تونستم تا اینجا به خودم کمک کنم، تا اینجا تا این مرحله زندگیم، خودم که تمام این مدت کنار خودم بودم، اعتماد به نفس خودم که باعث شد تمام کارهایی که دلم میخواست انجام بدم، به خاطر حرف دیگران انتخاب نکنم چیزی رو. نه، من پا گذاشتم روی تمام حرفا، گفتم من انتخابم اینه، حالا هر کسی هم هر چی میخواد بگه. یادمه که مثلا برای انتخاب رشته خودم هیچ کس جرئت نداشت تو فامیل رشته هنر رو انتخاب کنه و من رفتم و تو همون رشته موفق شدم تو همون سال اول. و بعد از اون تک تک اقوام فامیل به من گفتن چه کار قشنگی کردی و واقعا تو هنرم به جایی دارم میرسم تو همین سن 19 سال.
اخلاقم خیلی خوش اخلاقم، صبرم زیاده، صبورم.
خب این چه جزء سرمایه؟
پول که نداریم. کسی که اخلاق نداری چی نداره به نظر من؟ خب همین که صبورم، آرومم، یه زندگی آروم دارم، زود عصبی نمیشم.
من بزرگترین سرمایه زندگیم یکی که قوی بودنمه، واقعا دارم میگم تو زندگیم خیلی قوی بودم. بعد این که مامانمه با پسرم. ببین خب کسی که سختی میکشه و زندگیش سخته خیلی خوبه که قوی باشه تو زندگیش. تو وقتی که قوی باشی هی میری جلوتر، پیشرفت میکنی.
اگه خیلی پول داشته باشین، خیلی زیاد پول داشته باشین، چیکار میکنین صادقانه؟
مثلا ناتموم یه مبلغ خیلی زیاد باشت 100% یه کارخونه یه جایی رو یه مؤسسه ای رو میزدم که بقیه رو ببرم سر کار. بعد از اون 100% خانوما، یه تعداد عظیمی از خانوما رو میآوردم سر کار چون شغل نیست واسه خانوما. خب بعد از اون طبیعتاً انقدر کارم رو توسعه میدم که به تک تک آرزوام برسم، تمام خونه، ماشین، هر چیزی که دوست دارم.
واسه یتیما، واسه بیمارستان، واسه بهزیستی کمک میکردم کلا چون من دست و دل بازم. یا مثلا یه سرمایه واسه باز میکردم، مثلا یه مغازه داشته باشم، مثلا سوپرمارکتی کلا.
اگه خیلی پول داشته باشه من چیکار میکنی؟
من اگه خیلی پول داشته باشم در رده اول بچه‌مو پیش خودم برمیگردونم، به مامانم کمک میکنم،
خونه، ماشین، خب اینا که اصلا 100% خانواده هم، بعد یه بچه یتیم هم پیش خودم بزرگ میکنم.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
یعنی کاش میشد از شنونده ها بخوایم بهمون پیامک بزنن بگن کی داره درست میگه.
بذار من اول سلام بکنم. سلام به همه رادیو سبایی های عزیز. ما داریم در مورد پول درآوردن حرف میزنیم.
پول درآوردن خیلی سخته. من یکی هم دوست دارم پولامو بذارم زیر سرم.
خب تو ریسک کردن بلد نیستی، پول درآوردن بلد نیستی.
ببین داداش، من قرون به قرون در میارم، مثل تو نیستم سرمایه بادآورده داشته باشم که بعد بیام سرمایه گذاری کنم یه شبه آتیشش بزنم.
خب این اصلا شیوه درستی نیست، پول زیر سر گذاشتن.
من کار میکنم، بعد میچینم لای تشک و پتو.
خب آخرش چی؟
خب اینقدر پولامو جمع میکنم که تهش برم یه زمین بخرم.
ببین خیلی خوبه، من نمیگم سرمایه گذاری نکن، میگم دیگه اینجوری هم درست نیست دیگه.
من مرد سنتی هم دیگه، تو هرچی هم بگی مرد سنتی هم. به بچه هم همینو یاد میدم، اگه بعدن حالا بچه دار بشم ازدواج کنم. قدیمی هم مگه چجوری زندگی میکردن؟
اتفاقا میخوام راجع به همین باهات صحبت کنم. یه کتابی امروز آوردم دور هم بخونیم راجع به همین موضوعی که میگی.
آها.
که قدیمی ها چجوری فکر میکردن، طرز فکرشون چه تفاوتی با ما داشته.
چه تفاوتی داشته؟
که الان خیلی تفاوت داشته.
قطعا الان دارن اشتباه فکر میکنن دیگه. قدیمی ها درست فکر میکردن
اصلا. الان همه چی اشتباس، قدیمی ها درست بود.
بله، کارشون رو اصول بوده. تا الان کتاب بگو ببینیم چی میگه.
حالا منظور فقط قدیمی ها هم نیست، ببین یه طرز فکره، زمانش خیلی مهم نیست. میخوام راجع به کتاب پدر پولدار پدر فقیر صحبت کنم که آقای رابرت کیوساکی نوشته.
جدی؟
آره.
رابرت؟
رابرت رابرت کیوساکی را میشناسی لابد؟ مثل مارلون براندو؟
نمیشناسمش. ولی آخه یه جوری گفت جالب رابرت. بود برا نه جالب بود برا
آره.
چجوری فامیلی شبیه ژاپنی هست، اسمش مثلا شبیه فرنگی هست.
دقیقا دورگه ژاپنی آمریکاییه. یه دورگه ژاپنی آمریکاییه که حالا یکی از اقتصاددانهای به نام و البته معاصره که همین کتابی که من اسمش رو بردم، پدر پولدار پدر فقیر، تا الان نزدیک به 30 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته.
خب
به 30 زبان تقریبا ترجمه شده، من جمله فارسی، زبان فارسی ترجمه شده.
الان قیمتش تو بازار چند حدودا؟
مثلا حدودی بین 40,000 تومان تا مثلا 50,000 تا 45,000.
خب صحبت می‌کنی، من یه چرتکی بندازم چقدر این کارا نمی‌دونستم. خب میگفتی
می‌خوای حساب کنی 30 میلیون نسخه تو ایران 40,000 تا 45,000 تومان ها.
حالا
گرون‌تر.
حالا ما کفشو کف
آقا آقا مطب دکتر که نرفتیم که، گوش کن منو.
خب من دارم گوش میدم، تو کارتو بکن.
ببین
بگو بگو میشنوم.
آخه نمیتونم، خود تمرکز ندارم، تو داری حساب کتاب میکنی.
شاید نشه. خیلی پوله.
چقدر شد؟
خیلی پوله.
خیلی
چیز وحشتناکی در اومده. 40,000 دیاره
مثلا.
واو.
میانگین.
اصلا میلیارد رد کرده.
جدی؟
آره.
خب بذار کنار اونو، ماشین حسابتو گوش کن ببین که چی داره میگه تو کتاب.
میلیارد بیلیارده؟
نه بیلیارد اونه که بازی میکنه.
آها. خب بگو میگفتی.
بذار ماشین حسابتو کنار
باش.
گوش کن ببینیم چی گفته تو کتاب، راجعش با هم صحبت بکنیم. در واقع تو این کتاب پدر پولدار و پدر فقیر، آقای رابرت کیوساکی میاد از خاطرات دوران کودکی خودش شروع میکنه و داستان پدر خودش که آدم شریف و زحمتکش اما فقیری بوده و پدر دوست صمیمیش که آدم بسیار متمول و پولداری بوده و تفاوت طرز فکرهای اینا و راهکارهایی که به بچه‌هاشون میدادن رو میاد بررسی میکنه. میگه من در واقع دو تا پدر داشتم، یکی که پدر خودم بود و راهنمایی‌هایی به من میکرد، نصیحت‌هایی برای من داشت، و یکی هم که پدر دوست صمیمیم که با هم بزرگ شدیم، اینها اونم راهنمایی برای من داشت. طرز فکر پدر، اسمش رو میذاره پدر پولدار و پدر فقیر. میگه پدر فقیرم به من میگفتش که سعی کن که خیلی خوب درس بخونی، نمره‌های خیلی خوب بگیری، هی بری مدارج و مراتب بالاتر تحصیلی رو طی بکنی، با نمره‌های خیلی عالی فارغ التحصیل بشی که بتونی یه جا یه کاری پیدا بکنی، یه کارمندی بشی و یه درآمد آباریکی داشته باشی. حالا روزت مثل امروز من نباشه دیگه، یه چیز ثابتی داشته باشی.
خب
اما پدر پولدارم میگفتش که سعی کن یک کاری رو خلق بکنی که هم خودت پول در بیاری هم یه سری آدم دیگر رو ببری سر کار که اونها هم پول در بیارن. ببین طرز فکرا رو تفاوتشو
کارآفرینی کنی.
آره دوباره یه جا دیگه میگه پدر فقیرم میگفتش که پولاتو نگه دار، پس انداز کن، مثلا حالا خرج میکنی انقدرش رو اب نداره ولی انقدرش هم حتما پس انداز کن. ولی پدر پولدارم، پدر ثروتمندم، بهم میگفتش که انقدرش رو از پولی که درآوردی هر چقدر که هست مثلا 100,000 تومان اگر پول درآوردی 50,000 تومانش رو اگر خواستی خرج بکنی 50,000 تومان دیگه‌ش رو سرمایه گذاری کن. با 50,000 تومان دیگه‌ت کار کن که همون 50,000 تومان دوباره بشه 100,000 تومان.
آره.
خب و باز دوباره این یه تفاوت دیگه توی نگاهش.
شوله.
توی این کتاب میاد در واقع از قول پدر پولدارش آقای رابرت میگه که یه دایره کاری تعریف میکنه که البته ربطش میده به چند تا کتاب دیگه، چندین و چند کتاب نوشته این آقای رابرت کیوساکی، مثل مدرسه کسب و کار، مثل چهارراه پولسازی، اینا کتابایی هستند که همه به فارسی ترجمه شدن و در دسترس هستن. ببین این کتاب یه کمک بزرگی که به ما میکنه اینه که طرز فکرمون رو تغییر بدیم.
آره.
در وهله اول، حالا نه لزومن این که هیجان زده بشیم و به قول معروف جو بگیرتمون بگیم خب ما دیگه بعد الان پولدار بشیم و خیلی میلیاردر بشیم و اینها، نه، قدم اول طرز فکرمون رو تغییر بدیم، نگاهمون یه ذره متفاوت تر باشه. ولی باز میگم اصولی نه هیجانی. ریسک کردن خوبه، جواب میده گاهی، اما ریسکی که یک علمی پشتش باشه، یه منطقی پشتش باشه. این که من دوستان فقط صرفم این که فلانی بیا پولتو بذار فلانجا، مثلا سر 6 ماه میتونی بنز بخری، بی ام و بخری، خب وقتی هیچ منطقی پشتش
آره
نیست، هیچ استدلالی نداره، این میشه اشتباه من. ولی من دیگه بعدش
از این اشتباهات میکنیم، پولمون رو جایی سرمایه‌گذاری میکنیم که اصلا حتی نمیدونیم اصول اولیه‌اش چی هست. یا مثلا میریم میبینیم که مثلا فلانی رفته مثلا بستنی فروشی زده، چقدر مشتری داره، ما بستنی فروشی بزنیم، نمیدونه آقا اون اصلا به یه ترکیبی رسیده، تجربه کرده، از چه شیری استفاده میکنه، چه جوری درست میکنه. ما فقط میگیم بستنی فروشی رو بزنیم بدون اطلاعات.
یه نقل قول معروفی رو برات بگم، یه کتاب معروفی هست نوشته محمود نامنی به اسم لطفاً گوسفند نباشید.
آره.
اسمشو باید شنیده باشی. خیلی هم یه زمانی همه میگفتن و مثلا عنوانشو مسخره میکردن راجب همین چیزی که میگی. میگه که مثلا اگه فلانی رفته بستنی فروشی زده موفق شده، میگه که فقط گوسفندها هستن که وقتی میبینن یه نفر از یه کاری، از یه جایی به یه درآمدی، به یه نتیجه خاصی رسیده، همه میرن دنبالشون کارو بکنن. آقا الان سالن زیبایی بزنیم خیلی جواب.
آره همه دیگه
نمایشگاه ماشین پول توش خوب. بیا ببینی همه نمایشگاه ماشین.
حتی نگاه نمیکنه استعدادشو داره، علاقهشو داره.
آره. این خیلی مهمه.
سوادشو داره.
و اینکه فکر بکنیم به اینکه خب من اگر خودم تصمیم اشتباه گرفتم، سرمایه‌گذاری اشتباه کردم، کار اشتباه کردم، من دیگه حق ندارم قور بزنم که آی آقا من نمیدونم، خب تو اشتباه کردی که پولت رو اونجا سرمایه‌گذاری کردی. تو کتاب همینو میگه و میاد میگه که اگر طرز فکرت رو تغییر بدی، طرز فکرت رو اصلاح بکنی، به یک نتیجه ای میرسی. میاد یه دایره ای تعریف میکنه به اسم دایره کار. میگه این دایره کار 4 تا ربع داره، خیلی جا معروفه مثلا به 4 ربع رابرت کیوساکی. میگه کار به 4 دسته تقسیم میشه. ما 4 تا کار داریم. کار کارمندی داریم، کار خیش فرمایی داریم، یا کار کارآفرینی داریم، یا در واقع عرض به خدمتت که سرمایه گذاری داریم. حالا چجوریه؟ میگه کارمنده کارمندها تعریف میکنه. کارمندها آدمهایی هستن که سعی میکنن برای آدمهای دیگری کار بکنن.
آره.
یعنی چی؟ یعنی من کار میکنم که رضایت شما رو به دست بیارم.
درست.
و در ازاش یک پولی هم به دست میارم و یه زندگی رو میگذرونم. خیش فرما کسی که برای خودش کار میکنه،
بهش کسام جواب نمیده،
کار میکنه برای پول در آوردن.
آره.
کار میکنه برای پول در آوردن، ما بهش میگیم تو ادبیات خودمونش میگیم کاسبی،
اصطلاحا.
کارآفرین، کارآفرین کسی که اول میاد یک سیستم خلق میکنه و سیستم حالا کار میکنه برای اینکه این آدم درآمدزایی بکنه. و سرمایه گذاری در نهایت میگه تو سرمایه گذاری شما کار خاصی انجام نمیدی، پول شما برای شما کار میکنه.
کار میکنه.
چیزی که باز قدیمی ها میگفتن پول پول میاره. آه. پول کار میکنه که پول میاره.
البته برای رسیدن به اون بخش باید واقعا فکر میکنم به یه جایی برسی که یه پولی باشه که بخوای بذاری جای سرمایه‌گذاری.
نکتهش همینه. میگه اگر قرار باشه که یک مسیر موفقیت رو به درستی طی بکنی، تو در واقع همه این 4 تا ربع رو باید طی بکنی. یعنی تو نمیتونی از روز اول توی ربع 4 سرمایه‌گذاری باشی. حتی نمیتونی توی ربع کارآفرینی باشی.
بله.
شما از کارمندی شروع میکنی، خیش فرمایی رو مدتی تجربه میکنی، به کارآفرینی میرسی و بعد در نهایت میشی یه سرمایه گذار که بازنشسته شدی. دیگه خودت کاری انجام نمیدی. به معنای واقعی مثلا کار عملی انجام دادن.
آره.
این میشه اون راه و رسم پول درآوردنه از نظر رابرت کیوساکی توی کتاب پدر پولدار پدر فقیر. البته این جنبندی خودشه بعد از خاطراتی که توی بخش اول تعریف میکنه. یا حالا این جنبندی من
فقط داشتم فکر میکردم یه بیلیاردی که از فروش کتاب هاشه
بیلیارد اون بازیه بود.
یک بیلیونی که فروش کتاب هاشه اینا رو چقدر لافت و شک لازم داره که جا کنه توشون؟
تو هنوزم این شکلی فکر میکنی؟
آره واقعا همینه زندگی.
چرا لافته؟ من این همه صحبت کردم،
نه کتاب جالبی بود، خوب بود، ولی کتاب این مال خارجی هست، اینجا که کاربرد نداره.
پول
واقعا
پوله دیگه آرمان، باید بدونی میخوای باش چی کار کنی.
تا الان کارشناس مالی موفق اقتصادی داری؟ مثلا من بگو یه ایرانی اسم ببر بگو.
آره خیلی ها هستن، خیلی کارآفرین داریم.
خوش به جای تو یکی از این کارآفرینا اینجا بود، حداقل استفاده می‌کردی ازش.
حالا چقدی سرمایه داری لای لافت و شکت؟
یه ذره ببینم تو شک 300,000 تومن تو این یه دونه ببین 2,320,000 تومن هم تو جورابمه.
تو جورابه
2,320,000 تومن
تومن دیگه.
تومن دیگه.
چقدر طول کشید به این سرمایه برسی؟
ببین از سال 93 من شروع کردم و با این تورم فشار اقتصادی یه جایی اومدم خرج کنم این پس اندازه، ولی کم نیب مقاومت کردم.
آفرین. خیلی عالی، موفق باشی واقعا. تو نظر من میتونی یه الگوی خیلی خوب باشی.
من میگم همین رو من دارم بهت میگم عشقم، تو این کتاب علیکی من خودم اصلا به اندازه واقعا این کتاب خونه
اصلا خیلی جدی گرفتی تو قضیه رو.
در مارس 2011 نیک دی آلوسیوی 16 ساله اپلیکیشنی به نام ساملی رو راه اندازی کرد که متنهای طولانی رو به متنهای خلاصه شده‌ای که خوندنشون ساده تر بود تبدیل میکرد. این برنامه بلافاصله 100,000 تا دانلود و پیشنهادهای سرمایه گذاری زیادی رو دریافت کرد. در کمتر از 2 سال این برنامه توسط شرکت یاهو به مبلغ 30,000,000 دلار خریداری شد که نیک دی آلوسیو رو قبل از 18 سالگی به 1 میلیونر تبدیل کرد. البته هر کسی هم همچین فرصتی رو به دست نمیاره که تو این سن کم پول دار بشه، اما به این معنی هم نیست که هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. در حقیقت اگر هنوز نوجوان هستید با چند تصمیم اقتصادی درست مطمئنن در اواخر 20 یا 30 سالگیتون به فرد پولداری تبدیل میشین. اگر 15 سالتونه و براتون سخته که خودتون رو در 30 سالگی تصور کنید، باید بهتون بگم که این خیلی زودتر از اونچه که فکرش رو میکنید قراره اتفاق بیفته و اینکه در سنین بالا پولدار شدن خیلی سخت داره، چون الان خیلی از هزینه‌هایی که افراد بزرگسال مجبور به پرداختشون هستن رو ندارید، مثل پرداخت اجاره، خرید خار و بار و از این جور چیزها. وقتی به زندگی پا میذارید که باید اجاره خونه بدین و خوراک خودتون رو خودتون تأمین کنین، هیچ راه برگشتی دیگه ندارید. شما خود به خود هزینه هایی رو خواهید داشت که نمیتونید از شرشون خلاص بشید. به هر حال باید اعتراف کنم که وقتی 15 سالم بود اصلا نمیدونستم بازار سهام چیه. حالا در موردش یه چیزایی تو اخبار شنیده بودم و میدیدم که مثلا مردم در موردش حرف میزنن، اما واقعا خب نمیدونستم چیه و چه جوریه و از اینجور حرفا. پس اگر شما نوجوانی رو دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، خدا وکیلی که دارم بهتون حسادت میکنم. ای کاش وقتی که منم 15 سالم بود اونقدر باهوش بودم که در مورد سرمایه گذاری به اندازه کافی یاد میگرفتم، یا حداقل یه نفر بود بهم یاد میداد. برای ساختن این ویدیو از خودم پرسیدم که آرزو داشتم چه چیزایی رو از نوجوانی میدونستم، چه تصمیمای اقتصادی متفاوتی رو میگرفتم، اگر امروز 14 15 یا 16 ساله بودم چطور شروع به درآمدزایی میکردم. اگر نوجوانی دو دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، بهتون قول میدم که قراره یکی از مهمترین چیزایی باشه که یاد میگیرید. حتی اگه یکم هم سنتون بالاتره، باز هم این اطلاعات میتونه بهتون کمک کنه. 1. سود تصاعدی. اگر در حال حاضر 15 سالتونه، شروع به سرمایه گذاری پول هاتون کنید. میتونید از مزایای سود تصاعدی استفاده کنید و وقتی که 30 سالتون شد ثروتمند بشید. اما چون در سال اول پیشرفت چشمگیری رو با چشم نمیبینید، خیلی از مردم این کارو زود شروع نمیکنن. قطعا اگر زیر 18 سال باشید خب نمیتونید سرمایه گذاری رو شروع کنید. اما میتونید که همراه یکی از والدینتون یه حساب باز کنید و شروع کنید به سرمایه گذاری کردن. قطعا هممون میدونیم که کار آسون و بدون ریسکی نیست، چون به عنوان یک نوجوان چیزی از بورس و سهام و سرمایه گذاری کردن خب طبیعیه که نمیدونید، اما مجبورم نیستید که بدونید. من بودم، هر پولی که به دست می آوردم توی یک صندوق سرمایه گذاری بورس پس انداز می کردم. هر اتفاقی هم بیفته خیالم از این بابت راحته که پولم هدر نمیره و از همه مهمتر قراره که بیشتر هم بشه. به این پول هیچ وقت دست نمی زنم. حتی برای خرید ماشین یا هر چیز دیگه‌ای فقط میذارم که بیشتر بشه تا در بزرگسالی مقدار زیادی ثروت و پول داشته باشم. 2. پول خرج نکنید. میدونم که این به نظرتون خیلی عجیب میاد، اما قطعا میتونید که از 99% هزینه هایی که بزرگ سالها دارن اجتناب کنید. به یه سقف بالای سرتون احتیاج دارید؟ پس به زندگی با والدینتون ادامه بدید. به خورد و خوراک نیاز دارید؟ با تو خونه غذا بخورید. حتی لازم نیست که اصلا آشپزی بکنید. اگر بزرگ شدین و مسئولیت هایی رو به عهده گرفتین، شرایط خیلی سخت داره. بله میدونم. اما اگه تا الان تنها زندگی نکردین و خودتون صورت حساب ها و قرض ها رو پرداخت نکردین و اصلا نمیدونید که چقدر سخته، پس به حرف بنده گوش جان بسپار. پس از تشکیل خانواده و بچه دار شدن، پس انداز پول به رویایی تبدیل خواهد شد که به احتمال زیاد بهش دست پیدا نخواهید کرد. پس تا جایی که میتونید هر پولی که به دست میارید رو پس انداز کنید و بعد توی یه صندوق سرمایه گذاری پولهاتون رو سرمایه گذاری کنید. ازتون خواهش میکنم وقتی که 18، 19 یا 20 ساله شدین از این پول برای خرید ماشین استفاده نکنید. چون خرید ماشین یعنی کلی هزینه ماهانه. هر دلاری که برای نگهداری از ماشین خرج میکنید میتونید پس انداز کنید، اما برای پس انداز کردن باید پول در بیارید. اگر پدر و مادرتون بهتون پول تو جیبی میدن که خوش به حالتون، اما اگه نه پس باید خودتون پول در بیارید. 3. تلاش کنید پول در بیارید. اگر هیچ مهارتی نداشته باشین خب پول در آوردن براتون خیلی سخت میشه، چون تنها کاری که میتونید بکنید پیدا کردن یک شغل با دستمزد پایینه. اما وقتی که نوجوان هستید میتونید ریسک کنید. اگرم حالا نهایتاً هم شکست بخورید کسی خیلی اهمیت نمیده. شما یه نوجوانی، هیچ کس ازتون انتظار نداره که مثلا تو 16 سالگی یه شرکت موفق راه بندازید. قسمت خوبش اینه که هنوز یک سقف بالای سرتون دارید، چون با والدینتون دارین زندگی میکنید و لازم نیست نگران چیزی که قراره بخورید باشید، چون همیشه میتونید تو خونه غذا بخورید. پس اگه گیمر هستید به کارتون ادامه بدید و استعدادتون رو گسترش بدید. شاید بتونید ویدیوهایی برای یوتیوب درست کنید. راههای مختلفی رو برای ارائه مهارتاتون پیدا کنید. بازاریابی رو امتحان کنید. یک سیستم همکاری در فروش آنلاین بزنید و یا هر ایده بهتری دارید امتحانش کنید. بهترین زمان برای ارائه ایده هاتون زمانیه که نوجوان هستید. هیچ وقت دوباره این فرصت رو به دست نمیارید. به شکست فکر نکنید. اگر موفق شدین که خیلی عالیه، اگرم نشدین هم اصلا مهم نیست. به خصوص الان با وجود این همه فرصت دسترسی به اینترنت دیگه هیچ بهانه‌ای نباید داشته باشید. 4. به یادگیری ادامه بدید. وقتی نوجوانین، به خصوص وقتی 17 یا 18 سالتونه، فکر میکنید که همه چیو میدونید. اما من اومدم که بهتون بگم باور کنید که نمیدونید. شما اینطور فکر میکنید چون اطلاعات کمی در مورد همه چیز دارید. پس یادگیری رو اولین اولویتتون قرار بدید. حالا تصورم نکنید چون تونستید یه ذره پول پس انداز کنید دیگه همه چیو راجع به پول میدونید. از مشورت کردن با افراد بزرگتر از خودتون غافل نشینا. با دیدن یه ویدیو هم حالا فکر نکنید همه چیزو فهمیدید. 5. آماده فرصت هایی که اتفاق میافتن باشید. احتمالا قبلا شنیدین که میگن پول بیشتر در شرایط بحرانی به دست میاد، اما این پول توسط افراد عادی به صورت تصادفی به دست نمیاد، بلکه توسط کسانی که از سالها قبل خودشونو برای همچین فرصتی آماده کردن به دست میاد. کسانی که پولشون رو ذخیره کردن و فهمیدن که اقتصاد چیه و چطور کار میکنه، حالا به ثروت رسیدن. پس اگر در حال حاضر پیشرفت فوری نمیبینید خب نگران نباید باشید. ادامه بدین رو به جلو. زمان شما فرا میرسه، پس براش آماده باشین. به دست آوردن ثروت خیلی خوبه. سرمایه گذاری، کارآفرینی، اینا همه خیلی عالین، اما هیچ کدوم ارزش ندارن اگر از زندگی لذت نبرید. سعی کنین در کنار تلاش خوش بگذرونید، مخصوصا وقتی که نوجوان هستید. شما قرار نیست که دوباره به این سن برگردید، پس این فرصت رو از دست ندید و تا میتونید خاطره‌های فراموش نشدنی بسازید.
تو این بخش ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. کپسول امروز کتاب قصه جزیره ناشناخته از سارا ماگوه. در کتاب قصه جزیره ناشناخته با مردی آشنا میشیم که برخلاف بقیه که فقط برای رسیدن به اهداف مادی و زمینی پیش پادشاه میرن، از پادشاه فقط کشتی میخواد که بتونه با اون به جستجوی جزیره ناشناخته بره. و همینطور با زنی آشنا میشیم که در قصر پادشاه کار میکنه ولی نامش هیچ وقت در داستان گفته نمیشه. زن نظافتچی که از قصد مرد برای کشف جزیره ناشناخته آگاه شده، قصر رو ترک میکنه و به منظور همراهی با مرد قبل از اون خودش رو به بندرگاه میرسونه. مرد به دنبال خدمه یک کشتی میره اما هیچ کس حاضر نمیشه که اون رو در این سفر همراهی کنه. اونا فکر میکنن دیگه جزیره ناشناختهی وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه بازم حاضر نیستن آسایش خونه و راحتی کار کردن در کشتیهای مسافربری رو رها کنن و خودشونو در ماجراجویی‌های دریایی گرفتار کنن. این تنهایی مرد در یافتن جزیره ناشناخته‌ای که در واقع نماد خودشناسیه بیشتر از هر چیز دیگه ای آزاردهنده است. اون درباره این جزیره به زن نظافتچی میگه: میخواهم بدانم که وقتی در آن جزیره قرار میگیرم چه کسی هستم. نمیدانی که اگر از خیشتن خود بیرون نیایی هرگز کشف نخواهی کرد که چه کسی هستی. در جای دیگه ای هم میگه: برای دیدن کامل یک جزیره باید از آن جزیره جدا شد. ما نمیتوانیم خود را ببینیم مگر اینکه از قید خود رها شویم. در این داستان ساراماگو نامی برای مرد و زن انتخاب نکرده. همین که ما در کل داستان با مردی روبرو هستیم که در آرزوی یافتن جزیره ناشناخته است و به بیان دیگه به دنبال خودشناسیه، نشان از این داره که مرد نمادی از ضمیر هوشیار و بیدار هر کس که هنوز به مادیات آغشته نشده. در آخر داستان به نظر میرسه مرد در خواب جزیره ناشناخته رو کشف میکنه. شما میتونید کتاب صوتی قصه جزیره ناشناخته رو در پلتفرم‌های صوتی مختلف بشنوید و لذت ببرید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
برنامه امروز ما، آخر برنامه عقلمون رو می‌ریزیم رو هم، یه پیشنهاد برای شما جمع و جور می‌کنیم. آره والا
پیشنهاد ما اینه، یه سری بازی‌ها هست که توی شهر کتابا به فروش میرسن که اساسشون بر اساس سرمایه‌گذاری پول‌های طراحی شده داخل خود بازیه. این بازی‌ها یکی از بهترین راه‌های آموزش ریاضیات و ارزش پول و فکر کردن برای بچه‌هاست.
بله، البته این بازی‌ها برای خود ما هم جذابه. حالا تا هفته آینده پنج شنبه همین ساعت شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و دعوت میکنیم که حتما بریم این بازی‌ها رو
بیا الان مجید و حمید هم میان بشینیم دور هم بازی بکنیم ببینیم که سیستم پول تو لافت و شک گذاشتنه تو بیشتر جواب میده یا
حاضر نیست رو ببینه. هیچ وقت
دیگه، حالا صحبت کردم باهاش دیگه، راضی
شده. زنگ زدی بهش گوشی تو بده به من ببینم.
راضی شده
بچه باز داره تو دام تو میفته.
آقا تو بعد چرا میخوای رابطه منو به هم بزنی؟ این یک
عنکبوتی شده که تار میتنی و همه رو به دام میندازی.
اشتها آور ایپج، لذت بخش ایپج، خوشمزه است ایپج، عصاره گوشت، عصاره مرغ، مزه غذا، خاطره ایپج، زندگی شیرین من.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آبادش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد. چینی پارس برای شما.
خمیر یوفکا، این لقمه